زده است. خانم مرتضایی در آخرین تماس تلفنیش اعلام کرد در نامه‌ای به بازپرس دادسرای اوین به ناعدالتی موجود در پرونده خود اعتراض کرده و گفته آنچه اکنون شاهد آن است همان بی‌عدالتی و تبعیضی است که برای آن زندانی شده است. به گزارش سایت کلمه، سوها مرتضایی میگوید چون توان مالی تأمین وثیقه را ندارد باید در زندان بماند و در اعتراض به این روند ناعادلانه تا زمان تعیین تکلیف دست به اعتصاب قضا میزند. خانم مرتضایی دانشجوی ستاره‌داری است که در اعتراض به محرومیت خود از تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه تهران دست به تحصن زده بود و 26 آبان ماه 98 از مقابل خوابگاه فاطمیه توسط ماموران امنیتی ربوده شد. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر مصوبه کابینه این کشور درباره قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم یا FATF را تایید کرد. پیشتر عربستان سعودی اعلام کرده بود تصویب و امضای این لایحه از سوی قطر میتواند گامی در جهت کاهش تنش دوحه با همسایگانش در حوزه خلیج فارس محسوب شود. روزنامه رأی الیوم در گزارشی آورده است کابینه قطر به ریاست عبدالله بن ناصر آل ثانی هفته گذشته لایحه‌ای در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کرد. در آن زمان یک مقام ارشد سعودی در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود قطر تدابیر متعددی را در راستای کاهش تنش با همسایگان خود در خلیج فارس اتخاذ کرده است. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 بامداد خواهید شنید.
مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران روز پنجشنبه در فضای امنیتی برگزار شد.
نتونسته جمهوری اسلامی به طور کامل مقابله بکنه، هرچند که تمام انرژی خودش و توان خودش رو گذاشته بود.
حضور برخی از شهروندان دو تابعیتی در زندان‌های ایران باز هم خبرساز شد.
نهاد حکومت ایران به این شهروندان دو ملیتی که دستگیر میشن به عنوان یک اهرم سیاسی نگاه میکنه.
و در جریان آخرین اخبار ورزشی هم قرار خواهید گرفت. مراسم 40 کشته شدگان در اعتراضات سراسری آبان ماه در ایران روز پنجشنبه در نقاط گوناگون کشور در حالی تحت فضای سنگین امنیتی و سرکوب قرار داشت که تا روز جمعه، یعنی یک روز بعد از آن، هنوز از شمار دقیق بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
همان گونه که با گذشت بیش از یک ماه از اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، جمهوری اسلامی هنوز آماری رسمی از میزان کشته شدگان، زخمی ها و بازداشتی ها ارائه نداده، با گذشت 24 ساعت از مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات آبان ماه هم آمار و ارقامی از شمار دقیق بازداشت شدگان مراسم 40 در دست نیست. برخی گزارش ها حاکی است 3 اتوبوس حامل بازداشت شدگان مراسم 40 پویا بختیاری بودند. 40 پویا بختیاری در شرایطی برگزار شد که پدر و مادر وی منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه و شماری از اعضای آن خانواده در بازداشت جمهوری اسلامی اند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری مأموران جمهوری اسلامی را در حال بازداشت شرکت کنندگان در مراسم 40 پویا بختیاری نشان می‌دهند.
نذاریم ببرنشون.
پنجشنبه تصاویری از مادر بزرگ پویا بختیاری در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری انتشار یافت که با درخواست برای آزادی خانواده‌اش به جلوگیری مأموران از رفتن سر مزار نوه‌اش اشاره داشت.
سلام ملت غیور ایران، من مادر بزرگ پویا بختیاری امروز پنجم دی روز شماری می‌کردم مزار نوام برم یه فاتحه بدم، چون همه بچه‌هامو گرفتن اکثرا هیچکی نبود. تمام ملت اینو که خیلی ازشون تشکر میکنم اومده بودن، هیچکی رو راه ندادن. منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، گفتم یک لحظه بذارید برم فاتحه بدم، نذاشتن. خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثرا زدم کردن تو ماشین بردن. خیلی مردم اذیت کردم. گفتم که تا کی واسی؟ گفتن که فردا آزاده. خواهش میکنم بچه‌های منو از زندان مرخصشون.
بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری، شرکت کنندگان در مراسم 40 پویا بختیاری در مقابل مأموران شعارهایی دادند.
کشته نبادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم. کشته نبادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم. درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید. درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید.
آمارهای بین المللی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه از دست کم بالغ بر 300 تن تا 1500 تن ثبت و گزارش شدند. در این میان پویا بختیاری به یکی از نمادهای اعتراضات آبان ماه تبدیل شده است.
دستم پاره شد در راه انقلاب، دستم پاره کردم در همه که کرد اینجا اتوبان تهران کرج میکنم تا 11/12/25/98.
به گزارش سایت بیدارزنی، روز پنج شنبه در مراسم 40 نوید بهبودی از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه که در روستای گوراب زرمیخ استان گیلان برگزار شد، 12 تن از فعالان مدنی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند، ضمن اینکه گزارش شده پدر وی نیز احضار شده است. در حالی که مراسم برخی جانباختگان اعتراضات آبان ماه با ملاحظات شدید و برخوردهای امنیتی و بازداشت شماری از شرکت کنندگان توأم بود، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری از برگزاری مراسم 40 در شهرهای مانند شهریار، بهبهان، یزدانشهر و اصفهان هم حکایت داشت. پیشاپیش 40 کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران، جریان اینترنت گوشی‌های همراه ابتدا به نصف و بعد در روز 40 به میزان 95% تقلیل یافت، یا به عبارتی تقریبا قطع شد. در آستانه 40 کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، قوای حفاظتی امنیتی جمهوری اسلامی نیز در اشکال مختلف در تهران و شهرهای دیگر کشور مستقر شده بودند، در خیابانها مانور می دادند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. در ادامه همین گزارش، همونطور که شنیدید، جمهوری اسلامی قبل از مراسم 40 کشته شدگان آبان ماه اقدامات پیشگیرانه امنیتی گسترده‌ای انجام داده بود. با این وجود روز 5 دی ماه تجمعات و تظاهراتی رخ داد. در این زمینه مهدی گلرو، فعال مدنی ساکن ترکیه، به رادیو فردا توضیح داده.
قطعاً با توجه به همه تمهیداتی که جمهوری اسلامی اندیشیده بود طی یک هفته اخیر، تماس‌های تلفنی که با تمام فعالین داشتن، روزنامه نگاران، تمام کسانی که تجربه کوچکترین فعالیتی رو در طی سال‌های اخیر داشتن باهاش تماس تلفنی گرفته شده بود، به شکل‌های مختلف تهدید شده بودن یا احضار شده بودن و بهشون گفته شده بود که فعالیت‌های اونها زیر نظر گرفته شده بوده، بازداشت شدن خانواده کسانی که فراخوان داده بودن یا تهدید شدن به اینکه ملغا اعلام بکنن، مثل خانم شهناز اکملی که ملغا اعلام کردن این فراخوان رو. اما باز هم یگانهای ویژه در تمام شهرها، شما همونطوری که میدونید تو ورودی محمدشهر قبل از اینکه به بهشت سکینه وارد بشیم نیروها ایستاده بودن، گارد ویژه وایستاده بوده و اصلا اجازه ورود و خروج رو به شهر نمیداده و در بقیه شهرها هم همینطوری. یا دستگیری هایی رو که در روستای گوراب شما میبینید، یعنی جمهوری اسلامی برگشته به زمانی که بازداشت ها رو در روستاها انجام میداده، به دهه 60 که بسیاری از بازداشت ها در روستاها میشده یا دهه 50 که بسیاری از بازداشت ها در روستاها میشده. به خاطر همین نمیشه گفتش که در سرکوب پنجده جمهوری اسلامی موفق بوده، چون این اعتراضات با تمام سرکوب ها و تمام تمهیدات نظامی و امنیتی که جمهوری اسلامی داشته شکل گرفته. کسانی بودند که تلاش کردند برای اینکه به مراسم برن و بازداشت هم شدن و به نظر من نتونسته جمهوری اسلامی به طور کامل مقابله بکنه، هرچند که تمام انرژی خودش و توان خودش رو گذاشته بود. بیش از 20 روز بود که داشت برنامه ریزی میکرد، تمام رسانه هاش در مورد پنجده صحبت میکردن، ولی نتونست اونطوری که باید و شاید افکار عمومی رو بسیج بکنه که این کار رو نکنن و نرن به اون سمت. و کسانی بودند که رفتن و خواستن که در این مراسم حضور پیدا کنن. من این رو اینطور میبینم که قطعا اگر که این میزان از سرکوب و این میزان از فضای امنیتی نبود، مردم بسیار بیشتری در این مراسم شرکت میکردن. معمولا وقتی که از قبل یک روزی فراخوان داده میشه، خب نیروهای نظامی و امنیتی خودشون رو آماده میکنن و همونطوری که دیدید تمام قد آماده بودن دیروز تا بتونن تا جایی که میتونن اجازه ندن که هیچ نوع واکنشی توسط مردم انجام بشه. قطعا این فضا نمیتونه فضای دائمی کشور باشه، دائما این نیروها توی تمام خیابونها و کوچه ها باشن. این فضای امنیتی شکسته خواهد شد و مردم منتظر هستن این فضای امنیتی دوباره بشکنه و بتونن برگردن توی خیابون و اعتراضات خودشون رو ادامه بدن.
توضیحات مهدی گلرو، فعال مدنی ساکن ترکیه را میشنوید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
کشتاری که به وسیله فقط به دستور خامنه‌ای جهانی 1500 تا خون جوانان ایران ریختن زمین، حالا نمایش میدن در تلویزیون جمهوری اسلامی که اینا اسلحه ها را نشون میدن که اینا اسلحه داشتن. اینا ساخت و ساز خود این رژیم فاسده که از اول کارش هم نیه، هیچ وقت راه درست و درست هم حرف نمیزنه و همه اینا حق بازیه برای پوشوندن جنایت خودشونه.
شمایی که اینقدر از قدرتتون دم میزنید، چجوریه که از یه مراسم چهلم اینقدر وحشت دارید؟ چرا از آزاد کردن چند تا نوجوان میترسید و اونا رو به کانون تربیت میفرستید؟ همه قدرت شما اون تفنگای تو دستتونه، بدون تفنگاتون هیچی نیستید.
سخنگوی دولت میگه که رویترز آمار فله‌ای میده. میخواستم به دولت بگم جمهوری اسلامی، شما خودتون فله‌ای آدم کشتین، فکر میکنین که پشه کشتین. امیدوارم روزی رو ببینم آقای خامنه‌ای نمیره یا تو این دادگاه ملت به التماس بیفته و به دست و پا بیفته و گریه بکنه که ببخشین و ببخشین بگه به مردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روز جمعه وضعیت شماری از زندانیان دو تابعیتی در ایران بار دیگر خبرساز شد. از آن جمله مسعود مصاحب دبیر کل انجمن اتریش ایران، کایلی مور گیلبرت شهروند استرالیا، فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی و رولاند مارشال محقق فرانسوی. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی تاکنون بارها در ایران به اتهام‌های گوناگون بازداشت و زندانی شدند. نمونه‌های بارز آن در سال‌های گذشته را می‌توان از جمله از کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، اتریش، استرالیا و اسلوواکی برشمرد. به گفته امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر که سالهاست از نزدیک وضعیت زندانیان دو تابعیتی در ایران را دنبال می‌کند، تجربه نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی با بازداشت شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی و اتهام جاسوسی به آنها، از این افراد به عنوان اهرم فشار در مذاکره با کشورهای دیگر استفاده کردند.
طی 10 سال گذشته ده‌ها تن از شهروندان دو ملیتی در ایران دستگیر شدند. در خیلی از این موارد ما مشاهده کردیم که این دستگیری‌ها همراه بوده با درخواست‌هایی از سوی مقامات ایرانی برای آزادی اونها. این درخواست‌ها لزوماً هیچ مرتبط نبوده اصلا با فعالیت‌های این افراد، ولی این شایعه رو بیش از پیش قطعی کرده که در واقع دولت ایران، نهادهای حکومت ایران به این شهروندان دو ملیتی که دستگیر میشن به عنوان یک اهرم سیاسی نگاه می‌کنه برای رسیدن به سری مقاصد سیاسی که مورد نظرشون هست. در واقع این افراد تومه میشن، دستگیر میشن و مذاکرات آغاز میشه، به نتیجه مذاکرات به دستورهای انجام میشه و اینها آزاد میشن و در واقع روند قضایی خودشون خیلی نمیکنه این بازداشت ها. و این روالی هستش که بسیار نگران کرده کشورهایی که شهروند دو ملیتی دارن در ایران و ایرانی هایی که خودشون تابعیت دو ملیتی دارن هم اونا رو نگران کرده که به صورت خیلی رندوم نگران هستن که خاطر دلایل سیاسی تومه دستگاه امنیتی و قضایی ایران بشن و به مشکل بر بخورن.
مسعود مصاحب، 73 ساله، دبیر کل انجمن اتریش و ایران، از جمله شهروندان دو تابعیتی است که حدود 1 سال پیش بازداشت و زندانی شد. خانواده این بازرگان اتریشی ایرانی تبار به تازگی در مورد وضعیت سلامتی او در زندان اوین و سرانجام بازداشتش ابراز نگرانی کردند. با این همه پس از ماها بازداشت، در خبری که رادیو فردا قادر به تایید مستقلان نیست گفته می شود که قرار است دادگاه او هفته آینده برگزار شود. امید معماریان از این زندانی دو تابعیتی در ایران میگوید.
آقای مصاحب از ژانویه سال 2019 دستگیر شدن، بوده 1 سال قبل و ایشون رئیس انجمن اتریش و ایران بودن و سالهاست در خصوص بهبود رابطه ایران و اتریش تلاش میکردن و دستگیری ایشون و بیخبری از ایشون و مخفی نگه داشتنش و در حال شرایطی که پیرامون این دستگیری بوده بسیار نگران کننده هست و البته از همون روند و الگویی پیروی میکنه که در مورد شهروندها و افراد دو ملیتی ما در گذشته شاهد بودیم که دستگیر میشن. ماحال در موردشون خبری وجود نداره و روند قضایی شفافی در خصوص این پرونده ها مشاهده نمیشه، ولی به هر حال در مورد این پرونده، یه پرونده مثلا آقای نمازی و پسرشون که بناشون سنشون خیلی زیاد هست و به هر حال از نظر سلامتی شرایط خوبی نداشتن، هر لحظه اگر اتفاق بر این افراد بیفته ریسک سیاسی و ریسک انسانی که وجود داره بسیار بالا هستش. بنابراین میتونم بگم که یک مسئله‌ای رو درست کرده جمهوری اسلامی که تبعاتش میتونه برای کشور خیلی سنگین باشه، ولی همچنان مقامات رسمی قضایی در خصوص اینکه دلایل دستگیریشون چی بوده و چرا ایشون دستگیر شدن و چرا در موردشون روند شفافی وجود نداره هیچ وقت توضیح ندادن، مثل پرونده های دیگه که در این زمینه ما باهاش مواجه بودیم.
فانک مانی، دختر آقای مصاحب، در توییتی با انتقاد از آنچه حبس در انفرادی بدون دسترسی به وکیل و دادگاه ناعادلانه توصیف کرده، تاکید میکند که حقوق بشری او از او دریغ شده است. اما روز جمعه وضعیت کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی نیز که در ایران زندانی است، خبرساز شد. ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی، روز پنجشنبه خبر داد که خانم گیلبرت در دیداری که با نازنین زاغری داشته گفته است در صورت ادامه حبس در سلول انفرادی از اول سال نو میلادی بار دیگر اعتصاب قضا خواهد کرد. حکم 10 سال حبس کایلی مور گیلبرت، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاهی در استرالیا، اخیراً در دادگاه تجدید نظر در ایران تایید شد. امید معماریان، روزنامه‌نگار، در مورد پرونده کایلی مور گیلبرت میگوید.
ببینید خانم گیلبرت طبعی استرالیا، ایشون یک محقق هستن و تحقیقاتشون روی وبسایت دانشگاهشون هست و برای تحقیقات به ایران اومدن و خیلی شبیه پرونده اون چینی آمریکایی هستش که ایران بود و ایران آزاد شدن در قبال یک مذاکراتی که انجام شد در خصوص تعویض زندانی در اون. بازم در مورد ایشون خانم گیلبرت، امیدیم که روند شفاف قضایی وجود نداشته. در حال افراد برای تحقیق به ایران میان، این روالی هستش که در سابقه گذشته وجود داشته، ولی خب برای خیلی از افراد ممکنه که معیارهایی که برای شرایط تحقیقات وجود داره شناخته شده نباشه. مثلا از جای تحقیق کنن با افرادی صحبت بکنن که برای مقامات ایرانی جالب نباشه یا براشون سوال برانگیز باشه، ولی چون این شرایط برای خیلی از افراد ممکنه شفاف نباشه، این مسائل به سوء تفاهم وجود بیاد. دولت ایران در خصوص خانم گیلبرت کاملا سکوت کرده و اصلا دلایلی رو مطرح نمی‌کنه که چرا ایشون دستگیر شدن و چرا روند قضایی شفاف نیستش.
کایلی مور گیلبرت به همراه فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس در آغاز این هفته در نامه‌ای سرگشاده خبر از اعتصاب غذای خود دادند. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد در اعتراض به تداوم بازداشت فریبا عادل‌خواه و روال مارشال، پژوهشگر دیگر فرانسوی زندانی در وین، سفیر ایران در پاریس را احضار کردند. امید معماریان میگوید مقاصد سیاسی جمهوری اسلامی به گفته او در مورد هر پرونده متفاوت است.
در هر پرونده فرق می‌کنه، در مورد ایرانی آمریکایی‌ها فرق می‌کنه، در مورد شهروندی که مثلا استرالیا هستن متفاوت هست، در مورد اروپایی متفاوت هست، ولی در هر کدوم یک برنامه سیاسی پشت این هستش که در قبال اون می‌خوان که دستگیری افراد به اون برسن. مثلا خانم زاغری خب خیلی واضح مطرح کردن مقامات قضایی و امنیتی به خانواده زاغری که خواستار این هستن که بدهی دولت انگلیس به ایران پرداخته بشه و به محض اینکه پرداخته بشه ایران آزاد بشن. خب این همچین چیزی به این صورت واضح مطرح شده و نشون دهنده جدی بودن این مسئله گروگانگیری هست. بنابراین به خاطر تمام شرایطی که خانواده خانم گیلبرت داره، به نظر من اینو میبره تو هم طبقه‌بندی دستگیری شهروندان خارجی و یا دولتیتی که در اون پرونده ها دولت ایران نهادهای امنیتی حکومتی در قبال آزادی این افراد خواستار رسیدن به یک هدف خاصی هستند.
کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی با زندانی کردن این شهروندان دو تابعیتی از آنها برای اعمال فشار استفاده میکند. جمهوری اسلامی برخی از این اتهام ها را مداخله جویانه خوانده است.
گزارش کیانه معنوی را میشنوید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
نوبت رسید به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی 1-0 در مقابل نساجی مازندران، سطح جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را در اختیار گرفت. مسابقه معوقه دو تیم از هفته 12 لیگ برتر روز جمعه در ورزشگاه آزادی و با حضور بیش از 30,000 تماشاگر برگزار شد و پرسپولیس با تکل دقیقه 34 وحید امیری به پیروزی رسید. سرخپوش‌های پایتخت با اخراج محسن ربیع‌خواه در دقیقه 58 ده نفره شدند، ولی نتیجه همان 1-0 به سودشان باقی ماند تا این تیم با 34 امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به سپاهان در صدر جدول قرار گیرد. نساجی مازندران در همان رده دهم باقی ماند، ولی سرمربی تیم محمد رضا مهاجری انتظار باخت در ورزشگاه آزادی را نداشت.
حقمون حداقل باخت نبود، بازی رو واگذار کردیم، بردن، بهشون تبریک میگم. بلد بودن راه بردن، ما بلد نبودیم متاسفانه.
اما گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس در نشست خبری بعد از بازی، پس از تبریک به بازیکنانش به خاطر این پیروزی، برخی مسئولان باشگاه را مورد انتقاد قرار داد و گفت برخی می‌خواهند من از این تیم بروم. او پس از آنکه اظهار داشت من احمق نیستم، مدیر عامل پرسپولیس محمد حسن انصاری فرد را به دروغگویی متهم کرد. در پایان نشست خبری هم کالدرون گفت من درباره پول صحبت نمی‌کنم، به من بی احترامی شده. و سپس با عصبانیت جلسه را ترک گفت. او به مرخصی ایام سال نو میلادی رفت. حال معلوم نیست آیا او هم به راه اسرامچونی سرمربی سابق استقلال خواهد رفت یا بعد از تعطیلات سال نو میلادی به ایران باز خواهد گشت. دو بازی باقی مانده از نیم فصل اول لیگ برتر امروز شنبه برگزار خواهد شد. در تهران پیکان میزبان تراکتورسازی تبریز است و در آبادان صنعت نفت پذیرای سپاهان. نتایج این دو بازی می تواند جا به جایی تیم های بالای جدول را به همراه داشته باشد. و در جهان شطرنج در رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی شطرنج ایران 9 پله سقوط کرد. این سقوط 9 پله‌ای شطرنج ایران در پی خروج علیرضا فیروزجاه سوپر استاد ایرانی مقیم فرانسه از زیر پرچم ایران است. این شطرنج باز 16 ساله ایرانی برای رهایی از قید ممنوعیت مسابقه با شطرنج بازان اسرائیلی با موافقت فدراسیون جهانی شطرنج فیده از این پس با پرچم فدراسیون جهانی در مسابقات شرکت خواهد کرد. تا پیش از این تصمیم ایران به خاطر امتیازات بالای علیرضا فیروزجاه در رنکینگ جهانی شطرنج در رده 20 بود و حالا در رده 29.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به لحظات پایانی مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم. برای همه شما روز و شب خوبی را آرزو میکنم و در چند لحظه آینده از شما دعوت میکنم به هفته نامه کارنامه از روزبه بلهره گوش کنید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتصاب‌ها و تجمع‌های روزهای اخیر کارگران در مناطق مختلف ایران اختصاص دارد که بیشتر آنها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و مزایا انجام شدند. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. خبرگزاری ایدنا گزارش داد که در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان روز دوشنبه در استان‌های مختلف دست از کار کشیدند و در دفتر مدارس تحصن کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان ایران، این تحصن از جمله در شهرهای بوشهر، سقز، مریوان، سنندج و شیراز انجام شده است. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته‌های صنفی معلمان خواستار آن شده بود که معلمان در زنگ دوم در روز دوشنبه از رفتن به کلاس‌های درس خودداری و در دفتر مدارس تحصن کنند. از جمله خواسته‌های مطرح شده در بیانیه تشکل‌های صنفی معلمان، افزایش سهم فرهنگیان و دانش آموزان از بودجه و اجرای سیستم رتبه‌بندی بود. تحصن مدارس در شرایطی برگزار شد که مدارس استان تهران و چندین شهر دیگر به دلیل آلودگی هوا تعطیل بودند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت 200,000 سهمیه از طرح ملی مسکن برای جامعه کارگری بازنشستگان و مستمری بگیران اختصاص یافت. محمد شریعت مداری در مراسم امضای تفاهم‌نامه ساخت مسکن با وزارت راه و شهرسازی افزود برای 14 میلیون خانواده کارگری، 3,300,000 بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و 1.5 میلیون بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشسته کشوری خانه ساخته می شود. او درباره تأمین منابع مالی ساخت مسکن برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران گفت که از ظرفیت بانک‌های بانک مسکن، رفاه کارگران و توسعه و تعاون و همینطور صندوق تأمین اجتماعی و صندوق سازمان بازنشستگی استفاده خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد که تامین اراضی برای ساخت مسکن در این طرح نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی است و در شهرهای صنعتی محل تجمع کارگران نیز از ظرفیت کارفرمایان بزرگ برای تامین زمین استفاده خواهد شد. این در شرایطی است که پیش از امضای این تفاهم‌نامه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز 18 آذر گفته بود اجرای طرح ملی مسکن در کلان شهرها با معضل روبروست، زیرا زمین گران است و زمین دولتی هم وجود ندارد. به گزارش تجارت نیوز او اشاره کرده بود که نمیتوان برای جامعه هدف یعنی قشر متوسط پایین مسکن ساخت. در این حال وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی با تلویزیون در مورد موضوع پرداخت 2 میلیون تومان قسط در طرح ملی مسکن آن را خبر موثقی ندانست، ولی گفت
این بستگی داره به اینکه پروژه کجا باشه، چقدر وام دریافت بکنن، کدوم شهر باشه و قراردادی که منعقد میکنن، قرارداد فروش اقساطی که منعقد میشه چه کم و کیفی داشته باشه.
غلامرضا دهخانی رئیس اتحادیه صیادی خوزستان با انتقاد از تعیین تکلیف نشدن سهمیه بنزین قایق‌های صیادی گفت هنوز هیچ سهمیه‌ای تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا پس از افزایش قیمت بنزین، صیادان با رایزنی با شیلات، سازمان بنادر و دریانوردی و مجلس خواستار تعیین سهمیه بنزین 1500 تومانی برای قایق‌های صیادی بنزین سوز شدند. اما هنوز هیچ صیادی در هیچ استان ایران 1 لیتر بنزین سهمیه‌ای هم دریافت نکرده است. رئیس اتحادیه صیادی خوزستان گفت 8000 قایق صیادی بنزین سوز مجاز فعالیت دارند و 2 برابر همین تعداد هم قایق غیر مجاز داریم و اشاره کرد که با گرانی بنزین صیادان زیادی نمی توانند به دریا بروند، چون صید با بنزین 3000 تومانی به صرفه نیست. بر اساس این گزارش بیش از 1 ماه است که صیادان بیکارند و معیشت بیش از 300 هزار تن در 7 استان ایران با گرانی بنزین به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است. خانه پرستار با اعلام اعتراض شدید جامعه پرستاری به آنچه بی‌توجهی وزارت بهداشت و دولت به رفع نشدن موانع خدمتی جامعه پرستاری نامید گفت که هیچ دلیلی برای شرکت در نمایش‌های روز پرستار نمی‌بیند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانه پرستار با اعلام این موضوع در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آستانه روز پرستار افزود که در هیچ یک از مراسم روز پرستار شرکت نخواهد کرد. خانه پرستار در این نامه به انحصار سیاست‌گذاری در دست پزشکان در وزارت بهداشت و درمان، اجرا نشدن قوانین حمایتی از پرستاران و تبعیض در نظام پرداخت پرستاران اعتراض کرد. شماری از بازنشستگان روز دوشنبه گذشته در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. افزایش مستمری ها بر اساس سبد منشأ اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری و آزادی فعالان زندانی از جمله شعارهای نوشته شده بر روی پلاکارد هایی بود که تجمع کنندگان در دست داشتند. آنها از جمله شعار دادند: یکی از شرکت کنندگان در این تجمع در سخنانی که فیلمان در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت:
اگر این سال قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 85 در مورد بیمه تکمیلی اجرایی نشه، ما موندیم برای چندین سال دیگر. رأی دیوان محاسبات صادر شده، هم در دادگاه بدوی و هم در تجدید نظر محکوم شده صندوق بازنشستگی و وزارت رفاه به اجرای قانون، ولی متاسفانه هیچ کدام از دولتمندان ما تن به اجرای قانون نمیدن. ما در خیابون ها داد میزنیم که آقا ما از شما گدایی نمی کنیم، ما حقمون رو میخواهیم، ما دولت از شما طلبکاریم. همه ما 3 سال توی مملکت زحمت کشیدیم. شمای دوستان امنیتی در 19 آبان به سینه های معلمان خودشون، به سینه های پدران خودشون مشت زدن.
در سالیان اخیر بازنشستگان تجمع‌های متعددی را در نقاط مختلف ایران برگزار کرده و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند. تا تصور کنید جزء 40 کارگری هستید که در پروژه یک جاده در نزدیکی بروجرد مشغول کارید و 76 ماه دستمزدتان از سوی پیمانکار پرداخت نشده باشد، و یا اینکه در مریوان جزء کارگران شهرداری باشید که 8 ماه دستمزدتان را نپرداخته باشند. همچنین از جمله کارگران شهرداری های سمنان که 19 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است، و یا کارگران نیشکر هفت‌تپه که 2 ماه دستمزد طلب کنند. اینها فقط مثال هایی از وضعیت معیشتی کارگران است که در مناطق مختلف ایران کار می کنند و دستمزدشان پرداخت نمی شود. دستمزدی که همین حالا هم به دلیل افزایش قیمت ها پس از افزایش قیمت بنزین کم ارزش تر شده است. در این ارتباط می توان به سخنان ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران استناد کرد که چند روز پیش گفت قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری تا کنون بین 50-60% کاهش یافته است. خبرگزاری ایلنا هم چند روز پیش در گزارشی از اسلام شهر تهران به نقل از یک میوه فروش سیار نوشت حرفایی که در مورد گران نشدن اجناس میزدند حقیقت نداشت. میوه و سبزیجات بعد از گرانی بنزین گران شده. حداقل 30% قیمت ها بالا رفته. موز هفته پیش کیلویی 12,000 تومان بود، این هفته شده 15,000 تومان. پرداخت نشدن چند ماهه دستمزدها همراه با کوچک و کوچکتر شدن سفره های کارگران و مزدبگیران در ایران تازه ندارد. در حقیقت در دهه‌های اخیر حداقل دستمزد ماهانه کارگران بارها برخلاف ماده 41 قانون کار پایین‌تر از نرخ تورم و نیز سبد معیشت ماهانه یک خانوار تعیین شده است. در کنار این موضوع بارها نیز اتفاق افتاده که دستمزد کارگران برای چند ماه پرداخت نشدند. واکنش ها به این وضع به خصوص پرداخت نشدن دستمزدها و مزایا چه واکنش هایی را به همراه داشته است؟ مروری بر اخبار و گزارش ها حاکی از آن است که اعتراض ها به اشکال مختلف ابراز شده اند. از نامنگاری به مسئولان تا اعتصاب و تجمع در داخل کارخانه و شرکت و همچنین راهپیمایی در شهرها و تجمع در مقابل ساختمان های دولتی. البته همین اخبار و گزارش ها حاکی است که در ماه‌ها و سالیان اخیر کارگران ناراضی بیش از پیش تجمع های خود را به خارج از محوطه کارخانه و شرکت کشاندند. در این ارتباط مثال‌های زیادی وجود دارد، مانند کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز. یا کارگران نیشکر هفت‌تپه. و یا کارگران هپکو در عراق. به تازگی هم شاهد آن بودیم که کارگران شهرداری ها از جمله در مریوان، همون کارگرانی که در ابتدای گزارش اشاره کردم که 8 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است، از جمع‌آوری زباله خودداری کردند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس معتقد است که حرکت‌های اعتراضی کارگران از 2-3 سال اخیر به این طرف رادیکال تر شده است.
یعنی ما می‌بینیم که وقتی که کارگران دست به اعتصاب‌های چند روزه مثلا همونطوری که گفتین می‌زنن، تو خواستاشون که مثلا اگه حقوق معوقه هست، تنها در حد حقوق معوقه باقی نمیمونن، میرن سراغ علتش. مثلا علتش مطرح میکنن که شرکت‌های پیمانکاری که به عنوان کارفرماهای واسطه هستن، مطرح میکنن این کارفرماهای واسطه باید کنار زده بشن و رابطه ما با کارفرمای اصلی مستقیم بشه. و مسئله ای که مثلا وقتی حقوق معوقه را مثلا مطرح میکنن، خواسته هاشون رو بیایم ببینیم، مسئله اجراه طبقه بندی مشاغل مطرح میشه. اجرای طبقه بندی مشاغل به چه معنایه؟ به معنای اینه که همین حقوقی که داده میشه کافی نیست، بلکه با اجرای این بتونه سطح حقوقشون بالا بره. و مسئله خصوصی سازی هم که مطرح شده به این معنا هست که ما میبینیم که اون جاهایی که شرکت های پیمانکاری هستن، یعنی هرچقدر دست دومتر میشن سومتر میشن این شرکت های پیمانکاری، یعنی کارفرمای اصلی میده به یه دونه پیمانکاری، اون پیمانکاری دوباره این قرارداد میده به پیمانکاری های دیگه، یا اون جایی که مثلا خصوصی سازی ها صورت گرفته و این شرکت های خصوصی هستند و کارگران تو این رابطه میبینن از جوانب مختلف بدتر میشه تو این رابطه. پس بنابراین مسئلهشون این میشه که خب این خصوصی سازی های صورت گرفته که خب اونن یه بحثی داره که مطرح میشه به چه صورتیه این خصوصی سازی ها، اینا هست بشه. پس بنابراین میبینیم که کارگران از یه طرف خواسته هاشون رادیکال میشه، از یه طرف دیگه از اونجایی که فشار روی کارگران زیاده، یعنی صرفا مسئله این که حقوقشون به تغییر افتاده نیست بلکه همین حقوق هم کفاف زندگیشونو نمیده، تو این رابطه عزمشون رو راسخ میکنن تا بتونن به خواستهاشون برسن و عملا دیدن اگه مثلا اگه بحثشون مسئله حقوق معوقه باشه، اگه چنانچه این اعتصابشون ادامه ندن به خواسته هاشون نمیرسن تو این رابطه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد افزایش قیمت ها نوشته است: قیمت ارزاق عمومی بالا رفته و بسیاری از خانواده هایی که در مناطق فقیرنشین تهران مانند رباط کریم، ورامین، شهریار، بهارستان و اسلام شهر زندگی می کنند قادر به تهیه مواد خوراکی نیستند و به خاطر بیپولی غذای زیادی مصرف نمی کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و یا 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که با شماست.
اگه میمونی که هیچ، اگه نه که زود برو، اگه واسه تو آدمی از من بهتر بود برو، دلو بده بیاد پس دیگه داری زیاد دست دست میکنی و عرف دلت تو چشای سیاد هست. بگو دیگه یه جواب ساده بگو ده بگو. پشتر سر تا پای تو رو طلا بگیرم، من دارو ندارم و سر این علاقه میدم، از چشم تو سر چشم گرفته زندگیم، پس ارزش داره صد هزار دفع برات بمیرم. پشتر سر تا پای تو رو طلا
دختری که از زندان داعش گریخت نوشته فریدا خلف با ترجمه ای از سودابه قیصری منتشر شد. این کتاب داستان دختری از جامعه ایزدی روستای کوچو در عراق را روایت می کند که به اسارت داعش در می آید و به عنوان برده فروخته می شود. او پس از تحمل شکنجه ها و رنج های بسیار سر از اردوگاه مهاجران عراقی در می آورد و پس از فرار و رهایی از چنگال داعش در سال 2015 در آلمان پناهنده می شود و داستانش را از دوران خوش و نوجوانی تا بازار برد فروشان و اسارت در اردوگاه نظامی برای آندریا هافمن نویسنده و خبرنگار آلمانی بازگو می کند. کتاب حاضر به تازگی در 240 صفحه از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه به چاپ رسیده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
Yeah.
نزن که سخت من دلم ازش شکسته هر چقدر بگم به من چه دست من نیست دست سر نوشته بر نوشته
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
تو شبایی که همه ساعتا خوابشون میره، تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالمه هق هق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس میره با دست تو مه دل با پسی، دوباره ردت ره تو راه به من نشون میده، کبوتر صدام و لبخند تو بدون میده، بیا دوباره تو کنیم ساعت و روز و هفته رو، بیا با هم سفر کنیم جاده های نرفته رو، بیا دوباره تو کنیم ساعت و روز و هفته رو، بیا با هم سفر کنیم جاده های نرفته رو. یه کشتی تو خزر من تر میشم، تو تنه تسلیم عطره تو میشم، سر میرم از بیراهنت، دنیا ما روشن میکنی شب از تو نورانی میشه، برهنگی تن میکنی ثانیه تو شیطون، دوباره پاشو از دنیای من پس می کشه، وقتی خدای بوسه هات مشغول آفرینشه، آغوش تو این برکه رو می بره تا دریا شدن، تو ماه تر می شی و باز تکرار